نوع گوشتی که میخواییم میتونیم این گوشت ها انتخاب کنیم، مصرف کنیم. و موقعی که گوشت بسته بندی میشه شما 100% دیگه میدونیم که اون گوشت سلامت است.
آقای آگاهی ببینین، من دیروز خرید داشتم از یکی از فروشگاه زنجیری به نام اسمشو نمیبرم، لاشه میاد اونجا تحویل داده میشه، مردم تو صفه چند ده متری ایستادند و تازه اونجا گوشت تقسیم میشه، بسته‌بندی میشه. مثلا بسته‌بندی تحویل نشده بود.
سیاستایی بوده که وزارت جهاد انتخاب.
بله همینطوره.
که ما داشتیم باهاشون، ما تأکید داشتیم که لاشه فروشی رو به هر حال ازش صرف نظر کنن، اجازه
نه بسته‌بندی میشه ها، ولی لاشه تحویل فروشگاه داده میشه. اونجا تو اون بخش مخصوص قصابی و گوشت، اونجا تازه گوشت تقسیم بندی میشه، بسته‌بندی میشه، بعد تحویل مردم میشه. این به این شکله، یعنی کلی اونجا طول میکشه تا این تقسیم بشه و خورد بشه، بعد بسته‌بندی میشه. توی یخچال هم که نمیره که، مردم تو صف ایستادن تا به نفر آخر برسه، این گوشتا تحویل مردم میشه تا اینا هم سوار ماشینشن رو ببرن برسونن به یخچالشون. حالا کاری به این نداریم، ولی واقعیتش من میخوام ببینم که مردم الان میدونن که مثلا هر ماه داره این کشورها ثابتن، ما میتونیم به عنوان مشتری حداقل اگر بدونیم که گوشتی که داریم خریداری میکنیم کدوم کشوره، یه تحقیقی بکنیم ببینیم این گوشت با چه کیفیتی تو این کشور تولید میشه، چه وضعیتی کشتارگاهش دارن. درستی که سلامتش رو دامپزشکی بر ما تضمین میکنه و نظارت هم میکنه، ولی بالاخره مشتری دلش میخواد بدونه دیگه، دلش میخواد بدونه که یه محصولی که خریداری میکنه، این محصول با این قیمتی که روش درج شده از کجا میاد؟ اگه تولید کننده داخله چه کیفیت داره؟ خارجه کدوم کشوره؟ چجوری داره بارگیری میشه؟ اینا همه مسائلی است که واقعا ما باید رجوع شفاف سازی بکنیم.
سلامت گوشت در اولویت سازمان دامپزشکی و انجمن ما هست. ما حتی گروهی که اخیراً از مجموعه کشتارگاه‌های مغولستان بازدید کردن به توسط کارشناسای دامپزشکی و همکاری انجمن، یه کار گسترده‌ای 38 تا کشتارگاه رو بازدید کردن. نماینده انجمن هم با دوستان بود، همه رو دیدن، کشتارگاه‌هایی که به حال گوشت ایران صادر می‌کردن، یک سریشون شرایط رو احراز کردن و اونا از اونا گوشت اومده.
بله این مطالب رو گفتن. آقای آگاهی من یکی دو تا سوال شنونده ها رو ازتون سریع بپرسم، چون شما از جزئیات واردات با خبری. گفتم ممکنه که گوشتای وارداتی سنشون بالا باشه، سن دام؟
ببینید تو دام سبک فصلیه، ما خود تو کشور خودمونم اگر ببینید اوایل فصل بهار تا اواسط تابستون ما بره‌های جدید داریم.
پس امکانش هست.
بله
امکانش هست. علت سیاه بودن گوشت‌های وارداتی چیه؟
نگهداری حملش.
و شنوندی عزیزی گفتن که چرا وقتی از گوشت وارداتی استفاده می‌کنی مقدار دچار ناراحتی گوارشی میشه. حالا سوال شنونده است، من واقعیتش گوشت وارداتی خیلی استفاده کردم، همچین مشکلی هم نداشتم.
به هر حال کسی گوشت خام که نمی‌خوره، گوشت رو می‌پزن. موقعی که گوشت پخته میشه نمیتونه هیچ گونه آلودگی ثانوی داشته باشه. این اصلا من فکر کنم از حیث انتفاع خارجه.
بله. خب الان در حال حاضر به ما بگید که مثلا در فروردین ماه مبدأ وارداتی ممکنه با اردیبهشت ماه، با خرداد ماه، با تیر ماه متفاوت بشه؟
دقیقاً همینطوره. ببینید مغولستان الان فصل کشتارش از دو هفته دیگه تقریباً به اپتیمومش میرسه، بره‌هاشون میرسه و حجم زیادی هم ما امسال دولت در نظر نگرفته برای واردات، حجم بالایی در نظر نگرفته. کلن 40,000 تن برای کل سال در نظر گرفتن واردات گوشت گوسفند گرم که ارزش هم 28,500 هست، که واقعا هم وارد کننده ها رو دچار یه چالش اساسی کرده. حالا تامین و تخصیص و تامین،
خب شما باید صبر کنید ببینید دولت جدید چیکار میکنه دیگه.
انشالله که اجازه بدن که عرض 28,500 برای این گوشتا نیاد و یا تالار دو باشه یا حاصل از صادرات باشه، چون تفاوت قیمت زیادی ایجاد نمی کنه، بوروکراسی اداری رو کمتر می کنه، حجم واردات موقعی که بیشتر بشه خب قاعدتا تاثیرگذار تو بازار هست. ما وارد کنندگانی داریم که الان تو صف انتظار تخصیص ارزم.
درسته، اینم یه مشکله آقای آگاهی. پس این کشورهای مبدا ممکن متفاوت باشن، درسته؟
100%.
از این میزانی که برای امسال تعیین شده چند تونش وارد شده؟
فکر کنم فکر نمی کنم بیشتر 5000 تونش
بله
وارد شده باشه.
40000 تون فرمودین که باید وارد بشه، چقدر گفتین؟
قرارشون 40000 تونه. چیزی که
سال گذشته 140000 تون یا 40000 تون آقای آگاهی؟
نه پارسال هم گوشت گرم همین قلوهش بوده،
همین 40000 تون. آه گوشت گرم بوده شما دارین میگین، سرجمش بیشتر.
مجموعش فکر کنم 120000 تونه که 92000 تونش گوشت منجمد، حالا گاو و گوساله و منجمد گوسفند هست که قطعه بندی شده.
بله.
و شما میتونید رانش رو بخرید، داستش رو بخرید، سردست رو بخرید، اونم با قیمت مناسب.
بله. حالا ما چند تا پیمک گفتیم که چرا گوشت رنگ سیاهه، چرا نمیدونم بعضی ها میگن مشکل گوارشی پیدا میکنیم. پیامکی هم داریم که خیلی هم راضی بوده از گوشتای وارداتی، گفته از هم یخزده های وارداتی هر موقع خریدم راضی بودم. واقعیتشون انجماده یه اطمینانی به مشتری میده که از اون مبدا یخزده تا الان هم یخزده، انشالله که یخزده مونده و به دست ما رسیده. اونم
خانم علوی، ما با یک مورد نمیتونیم کل فرآیند رو.
همینطوره، من فقط نظر شنونده رو براتون بیان کردم.
خب من 30 ساله دارم باشون کار میکنم.
بله.
و واقعا جزو بهترین دامپزشکی های کشورهای حداقل اطراف خودمون هستن.
بله.
هستن و این دوستان واقعا زحمت میکشن، از رجیستر کردن کشتارگاه، حالا در بعضی کشورها دکتر ناظر وجود داره، مثل روسیه، مثل پاکستان یا هندوستان، ولی یه سری کشورهایی که کار اصلیشون تجارت گوشت هست مثل استرالیا یا برزیل، اونا سازوکاراشون مشخصه، چون اهمیت میدن به صادراتشون، استاندارد ایران رو رعایت میکنن و گوشتی که میاد الان گوشت گرم از استرالیا میاد، خیلی هم عالی.
الان داریم واردات از استرالیا نیوزیلند؟
نیوزیلند فکر نمی کنم، ولی از استرالیا فکر کنم کماف سابق داریم.
بله
بله، بین 100 تا 200 تن در هفته.
فقط اینم بفرمایید، همون شما فرمودین تقریبا 4.5 یورو هر کیلو گوشت وارداتی از مغولستان زمینی
بر.
زمینی همین بر. از گز استرالیا وارد بشه نرخش چقدر میشه؟
من فکر کنم حدود کیلویی نزدیک به 3 دلار هزینه هم داره، قیمتش گرونتر فکر کنم 8 و اگر اشتباه نکنم 8.5 یورو قیمت
تقریبا دو برابر میشه دیگه.
بله.
خیلی ممنونم آقای آگاهی. خیلی صحبت خوبی بود. در خدمتتون داشتیم. خیلی ساده و سریع.
هر موقع سوال دیگه‌ای هم بود
حتماً ما حتما در هفته‌های آینده، ماه‌های آینده حتما باهاتون صحبت خواهیم کرد. بها سلامت محصولات غذایی برای ما خیلی پر اهمیته. ممنونم که همراه ما بودید.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدارتون. همینطور شما شنوندین نازنین که پرسش مطرح میکنید، سوال نظر میکنید، گوش میکنید به ما این ساعت از روز، ممنون از شما، خدا نگهدارتون.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، همصدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
دو ثانیه با غزه، تکریم خانواده های شهدای غزه در تهران، سخنرانی همسر امیر عبداللهیان در مراسم میزبانی از خانواده شهدای اهل غزه طوفان الاقصا.
با گفتن کلمه حق مظلوم را حمایت و مظلومیت آن فریاد کشیدند، تشکر و قدردانی نمایم.
در پی تهدید ارتش رژیم صهیونیستی به حمله به شرق خان یونس و دستور تخلیه بیمارستان اروپایی در این شهر، فلسطینیان مجبور شدند تجهیزات این بیمارستان و بیماران، مجروحان و آوارگان را به بیمارستان ناصر منتقل کنند. آزادی رئیس بیمارستان شفا از زندان رژیم صهیونیستی. رئیس بیمارستان شفا بعد از آزادی از زندان رژیم صهیونیستی گفت: بیمارستان شفا را بهتر از قبل می‌سازیم. شیوع بیماری‌های پوستی بین کودکان در غزه. یک پزشک فلسطینی در این باره گفت: حشره عجیبی است، مثل عقرب است. موارد بیماری‌های پوستی به خصوص مبتلایان به گال افزایش پیدا کرده است و بیماری آبله نیز به خصوص با توجه به گرمای شدید هوا و فقدان آب سالم شیوع پیدا کرده است. و پیام کودکان غزه در شمال غزه. آنها کاغذهایی در دست دارند که روی آن نوشته شده است: شمال غزه گرسنه است، ما را از گرسنگی نجات دهید. من هم حق دارم مثل کودکان جهان زندگی کنم، حق دارم آموزش ببینم، حق دارم در امنیت زندگی کنم و حق دارم با آزادی زندگی کنم.
غزه تنها نیست. رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
موجواره، موجواره تابستانی، موجواره تابستانی با جوایز هیجان انگیز. هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد جایزه ها موج میزنه. شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتبارسه حتی تو گل و ماسه.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
دوست عزیز، لطفاً در این لحظه از رادیو سلامت همراهی بفرمایید برنامه از مزرعه تا سفره رو. موسیقی
از مزرعه تا سفره
با چانونده
از مزرعه تا سفره، برنامه از رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام. با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های از مزرعه تا سفره همراه شما هستیم. اهمیت امنیت غذایی برای هر محصولی بر کسی پوشیده نیست و امروز هم می‌خوایم راجع به امنیت غذایی یکی دیگر از محصولاتی که سر سفره‌های ما وجود دارند و جزء قوت قالب ما هستند با آقای دکتر شهرام شاهروخی، معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته‌های مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور صحبت کنیم. آقای دکتر خیلی خوش اومدین. سلام علیکم.
خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. یه بخش کوتاه بشنویم تا موضوع این هفته هم برای دوستانمون روشن بشه.
گندم یکی از قدیمی ترین و پر ارزش ترین گیاهان روی کره زمینه که بیش از هر محصول دیگری در دنیا کشت میشه و بیش از هر محصول دیگری تأمین کننده تغذیه افراد جامعه است.
این بوتر ما از مزرعه‌ای که 75 کیلو در هکتار کشت کردیم با فاصله 35 سانت گرفتیم، این بوتر هم از مزرعه‌ای که 17.5 سانت و 150 کیلو وضعیت کدامش هم بهتره آقای تیم؟
حتی
ارتفاعشو ببین؟
بله.
چقدر اختلاف داره؟ 20 سانت اختلاف داره. بعد تعداد پنجه هاشو چی؟ خود شمردی الان؟
آره 9 تا 8 9 تا 6 داره.
9 تا پنجه داره؟
5 تا 8
یعنی پنجه پنجهش هم
4 تا
بعد خوشه ها چی؟ اندازه خوشه ها
خوشه هم این دفعه سبزتر هم هست برگاه اون درمون
باورت میشد که با 75 کیلو در هکتار بشه یه همچین فضلی ایجاد کرد؟
چقدر برداری ندارم.
این هنوز دوچار تنش نشده متوجه این؟ این هنوز دوچار تنش خشکی نشده. البته اینم گفتم سال اول پروژه است، اگر چند سال ما این کار انجام بدیم اون موقع کاکلش و بقایا سبز بشه، مواد عالی خاک زیاد بشه، مسلماً عملکرد خیلی بالا میره.
گندم نقش مهمی در جیره غذایی ما انسان‌ها ایفا می‌کنه. این محصول از نظر تولید و سطح زیر کشت سالانه در ایران و در جهان در رتبه اول قرار داره.
اینا قشنگی کشاورزی حفاظتیه. توی استرالیا جاهایی که کمباران خشکستن فاصله ردیفشان اینقدر در نظر می‌گیرن. حتی آقای زواری شوکتی هست. زواری تیموری که زواری شوکتی هم تو کوزران داری من شما رو دوتا رو با هم قاطی کنم اینجا. توی استرالیا بعضی جاها هستن فاصله ردیف های گندم و 50 سانت در نظر میدونی. میدونی چرا؟ دقیقا این کاکلشی که بین هست باعث میشه که رطوبت ذخیره بشه. اون مثلا اون مزرعه اگر فرضاً 150 کیلو در هکتار کش بکنن تمام مزرعه از بین میره.
درست.
ولی 50 سانت در نظر میگیرن که از این رطوبت بین این گیاه ها بتونن استفاده کنن. اگر ما نخودم 35 سانت در نظر بگیریم، خب گندم هم 35 سانت در نظر بگیریم، دیگه لازم نیست شما بسکاری داشتی، مثلا بسکار آسکه خوده داری، درسته؟
نه.
این بسکار آسکته، یه بار دریپ بکنیدش مخصوص کشت نخود، یه بار بکنیدش مخصوص کشت گندم، هر دو رو با یک سیستم کشت کشت میکنه. متوجه؟
محصول گندم در طیف وسیعی از شرایط آب و هوایی کشت میشه. اقلیم گرم و خشک، اقلیم معتدل و اقلیم سرد، همه اینها شرایط آب و هوایی مناسبی رو برای کشت محصول گندم دارن. بنابراین در هر اقلیمی ارقام سازگار با شرایط آب و هوایی مورد نیاز قابل کشته. گندم از نظر تأمین آب مورد نیاز به طریق بارندگی و با آب آبیاری به دو دسته گندم آبی و دیمی تقسیم میشه که برای هر دسته ارقام متفاوتی کشت میشه.
روی موضوع کار کنیم و اگر شد ترویجش کنیم. من حالا با امید بیشتری سال دیگه اینو تربیت کنم، حتی به بعضی از کشاورزای دیگه هم میگم. این فیلمو الان داریم میگیریم که شما کشاورزان بدانید که این فاصله 35 سانت تاثیر بسیار مثبتی روی عملکرد گندم داشته، که الان یک کشاورز با تجربه مثل آقای زواره تیموری هم خودش تایید کرد که وضعیت اون مزرعه‌ای که 35 سانت بوده فاصله ردیفاش بیشتر بوده و 75 کیلو حساب شده. ما الان یکی از مشکلات ما تامین بذر برای مزارع، درسته؟
بله.
اگر ما به جای 150 کیلو 75 کیلو در هکتار بذرکش بکنیم، مشکل کمبود بذر هم نداریم و بذر اصلاح شده بیشتری میتوانیم برسانیم به مزارع.
تولید گندم در کشور ما نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا میکنه و دارای ظرفیت عظیمی در افزایش تولیدات کشاورزیه. در برنامه این هفته ای از مزایای تا سفره درباره آفات محصول گندم صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خب این هفته همونطور که این بخش کوتاه رو شنیدیم، میخواییم راجع به سن گندم، آفتی که میتونه گندم قوت قالب ما رو تهدید کنه صحبت بکنیم و البته راهکارهایی که برای مقابله با این آفت مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور اندیشیده. آقای دکتر شاهرخی بفرمایید، توضیحات رو میشنویم.
خب سن گندم مهمترین آفت گندم هست. خب این آفت در ایران، سایر کشورهای خاورمیانه، آسیای میانه، قفقاز و اروپای شرقی گسترش داره و مهمترین آفت گندم روی خاورمیانه هستش و یکی از آفاتیه که از دیرباز، از هزاران سال پیش،
بله،
در واقع در سالهای دور که هنوز روش‌های کنترل شناخته شده ای نداشت، در بعضی از سالها باعث قحطی میشد و کل گندم کشور را از بین میبرد. به دو طریق این آفت به گندم خسارت میزنه. اولین روش خسارت کمی هست، یعنی کاهش عمل کرد در واحد سطح، یعنی میزان محصول رو کاهش میده.
بله.
دومین نوع خسارتش در واقع خسارت کیفی هست، یعنی میتونه پروتئین
کیفیت کار رو کم کنه.
بله، پروتئین دانه ها رو میتونه کاهش بده. کاهش پروتئین دانه ها باعث میشه خمیری که تهیه میشه از این گندم به درد نانوایی نمیخوره و این گندم رو باید به عنوان علوفه و در واقع به مصرف دام و طیور برسونن. بنابراین آفت بسیار مهمیه. اگر بیش از 2% دانه ها، یعنی اگر از 100 تا دونه گندم بیشتر از 2 تا دونه سن زده باشن، یعنی بزاق سن گندم وارد این دونه ها شده باشه، خمیری که از این به دست میاد به درد نانوایی نمیخوره، به دلیل اینکه پروتئینش کم میشه، خاصیت کشش نداره و نونواها نمیتونن از این،
بله،
نون تهیه بکنن. بنابراین بسیار آفت مهمیه. همونطور که گفتم از هزاران سال پیش هم در واقع آفت این کشور هست، آفت گندم جو این کشور هستش. زیست شناسی خاصی هم داره، یعنی یک نسل بیشتر در سال تولید نمیکنه. فصل کشت گندم حضور داره، به محض اینکه گندم برداشت میشه پرواز میکنه، میره در ارتفاعات زمستان گذرانی و تابستان گذرانی میکنه، دوباره سال بعد پرواز میکنه میاد به مزارع و بنابراین زیست شناسی منحصر به فردی داره از گندم، جو، چاودار، یولاف و کلن گیاهان خانواده پواسه، گیاهان حالا قبلا تیره گندمیان بهشون میگفتن، تغذیه میکنه.
و آقای دکتر این سوالم بپرسم که برای سن گندم آیا آفتکش های کم خطر هم تاثیرگذار هستن یا اینکه نه حتما بعد از آفتکش های استفاده بشه که پرخطر باشن یا شیمیایی باشن؟
بله، در حال حاضر البته خب به دلیل اینکه سن گندم اگر یه مقدار جمعیتش بالا بره باعث سنزدگی دانه میشه،
بله،
و یه مقدار اون کیفیت کار رو حساس میکنه.
بله.
ما معمولا آفتکش‌های گیاهی رو نسبت به آفتکش‌های شیمیایی میدونیم که در بیشتر موارد ممکنه تاثیرشون کمتر باشه، ولی به لحاظ سلامت محیط زیست البته ما در خیلی از محصولات رفتیم به سمت آفتکش‌های گیاه‌پایه و کم خطر. در رابطه با آفتکش‌های شیمیایی من عرض کنم خود آفتکش‌های شیمیایی درجات مختلفی از خطرات رو دارن. ما آفتکش‌های شیمیایی پرخطر داریم، بعد آفتکش‌های شیمیایی با خطر متوسط داریم، کم خطر داریم، یعنی ما آفتکش شیمیایی هم داریم که بسیار کم خطره. برای مثال مثلا ما برای کنترل شته ها آفتکشی داریم که فقط خیلی اختصاصی عمل میکنه، فقط اون قطعات دهانی شته ها رو فلج میکنه و مانع از تغذیه شته میشه، شته ها از بین میرن، در صورتی که برای حشرات مفید و سایر حشرات هیچ گونه تأثیری نداره. بنابراین آفتکش‌های شیمیایی هم میتونن کاملا اختصاصی باشن، طوری باشن که برای انسان خطرات کمتری داشته باشن. مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی بیشتر رفته به این سمت.
بله.
و یکی از در واقع رویکردهای سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی یا سازمان تات همین موضوع هم هست که در واقع ما در راستای ارتقای سلامت محصول که یکی از برنامه‌های اصلی در مؤسسه و سازمان هست، ما بریم به سمت آفتکش‌های گیاه‌پایه، آفتکش‌های کم خطر، و در این راستا آفتکش‌های گیاهی در مؤسسه به ثبت رسیده، مجوز فروش گرفته که دانش فنیش متعلق به مؤسسه هستش. بنابراین رویکرد به این سمت. یکی از رویکردها اینه که ما آفتکش‌های کم خطر به ثبت برسونیم. یکی از رویکردها اینه که ما حتی دوز مصرف یا میزان مصرف اینها رو کاهش بدیم. ما در سالهای گذشته دوز مصرف یا میزان مصرف حشره‌کش دلتامترین رو،
بله،
که یکی از حشره‌کش‌های مورد استفاده در کنترل سن گندم هست، 40% کاهش دادیم.
بله.
یعنی از 300 میلی لیتر در هکتاری که استفاده میشد الان 180 میلی لیتر داریم توصیه میکنیم استفاده میشه. این در واقع 40% میزان مصرف دلتامترین رو کاهش میده. ضمن اینکه آفتکش دلتامترین
به محیط زیست وارد شده در حقیقت.
بله. بعد ضمن اینکه آفتکش دلتامترین که به ثبت رسیده برای مدیریت سن گندم در محصول گندم و جو، این آفتکش یک هفته بیشتر ماندگاری نداره. بنابراین وقتی ما این آفتکش رو علیه سن گندم استفاده میکنیم، سن گندم کنترل میشه، یک هفته بعد ما
محصول عالی از آفتکش داریم.
بله، در صورتی که هنوز گندم برداشت نشده. یعنی بله. بنابراین
از لحاظ امنیت غذایی میفرمایید که خیال مردم راحت باشه.
بله, بله.
خب ما یه بخش کوتاهی رو بشنویم، باز هم برمیگردیم و با آقای دکتر شاهروخی، معاون پژوهش فناوری و انتقال یافته‌های مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور درباره گندم، این گیاه بسیار مفید، بسیار کاربردی، صحبت میکنیم.
ایمنی غذا از مزرعه تا سفره.
در زمان برداشت گندم باید دانه های گندم کاملا رسیده باشند و از برداشت گندم های نارس باید خودداری کرد. برداشت غلات قبل از رسیدگی کامل بوته باعث پایین آمدن عمل کرد و کیفیت محصول میشه. دانه هایی که کامل رشد نکرده باشند چروکیده و سبک وزن هستند و مقدار نشاسته اونها هم پایین تر از حد معموله.
یکی از مهمترین و خطرناکترین آفاتی که این محصول رو تحت تاثیر قرار میده سن گندم هست. متاسفانه به علت تخریب مراتع و عرصه‌های طبیعی سن به سطح مزارع گندم آمده و سالین مشکلات جدی ایجاد کرده. بخشی از محصول ما از مسیر تولید و مصرف خارج خواهد شد.
با توجه به بارندگی های اخیر و وضعیت خوب اقلیمی که وجود داره، انشاءالله سال بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشیم و عملکردهای بالایی رو از مزارعتون برداشت کنیم. یکی از آفات بسیار مهم و خطرناک در مزارع گندم سن غلات هستش. سن آفتی از خشکی دوست و گرما دوست که به مزارع غلات حمله میکنه. متازی سیکل زندگی و روش زندگی این آفت بسیار متغیر و متفاوت هست و لازم هست کارشناسان شبکه مراقبت دولتی این آفت رو پایش بکنن. یعنی از گندم سال گذشته که برداشت شده که این آفت به کانونها رفته و به اماکن مهاجرت کرده، در اماکن زمستان گذران و تابستان گذران کارشناسان این آفت رو رصد کردن، وزن و طول اون رو اندازه گرفتن و پیش بینی کردن که بعضی از شهرستانهای ما ممکنه در وضعیت بحرانی قرار داشته باشن. پس لازم هست حتما با مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها مراجعه بکنین و مشورت بگیرین از کارشناسانمون تا به موقع بتونین با این آفت مبارزه بکنین.
مهمترین و خطرناکترین آفت گندم و جو در سطح استان خراسان سن غلات هست و همین منظور در زمستان از 146 نقطه زمستانگذران در کوهستان‌های سطح استان بازدید به عمل آمد، پایش شد، بررسی شد، داده‌های آن آنالیز شد، تحلیل خطر شد و خطر طغیان آفت در مناطق پرخطر به مناطق اعلام گردید.
یکم واسه بیشتر دقیق نور بیفته که
نداره دیگه اتمنان.